داره. الان عرض میکنم. خب شروع کنیم اگر صلاح میدونید. سلام علیکم و رحمت الله، خیر مقدم آقا عزیز. سلام علیکم و رحمت. خب شروع کنیم اگر صلاح میدونید، از وقتمون استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و علی محمد و آجه و آجه. آی سمد یادتون باشه یه چیزی بعد درس یادم نر، من یه ممکنه یادم بره، مشورتی با تون دارم عرض کنم. نه من یادم میرافه گاهی و عرض کنم. خب داشتیم در مورد اجماع صحبت میکردیم، گفتم که چی گفتم یادم نیست. چی گفتم؟ یکیش این بود که جزء مجرباته، یکی این که این که شیخ اجماع رو استفاده میکنه تا به اطمینان برسه، این مطلب درسته، صریحه عبارت شیخ هم هست، اما این مطلب برگرفته از یه بحث کبروی در مورد حجیته. الان ما میخواییم منظر شیخ رو نسبت به اجماعه، نسبت به شهرته ببینیم. غیر از اینه که حالا این اجماع و شهرته بعد آخرش از منظر حجیت چه اتفاقی براش میفته. کما که در مورد خبر، موضوعی به نام خبر واحد، آقا موضوع شما در مورد موضوعی به نام خبر واحد چیه؟ ما یه بار در مورد حجیت صحبت میکنیم، بعد او رو مطلبمون رو سرایت میدیم به سقریات حجج، میگیم حجیت وقتی اینه پس خبر واحد اینطور میشه، پس اجماع اینطور میشه. او از منظر حجیت هست و بومی سازی مختار در حجیت بر این موضوعات. اما یه بار از منظر خود این موضوع، خود این موضوع چه اتفاقی؟ عزیزم برای که این تیکه رو بیشتر واقف بشید، تفکیک بین این موضوع محموله و بعدم نسبت حکمیه به قول منطقی. یعنی یه بار میگیم موضوع چیه، باری میگیم محموله چیه، یه بار میگیم حالا اگه موضوع ملبسه به لباس محمول بشه چی میشه. اینا رو باید با هم قاطی بشه، خلط اینها مقالطه سازه. یکی از چیزهای مهمش رو من یه تذکر بدم، خاصا فضا اجماع بیم بیرون برای که بفهمیم این قصه خیلی مهمه. حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله تعالی و ابقا، خب یه مبنایی دارن در مسئله اسلامی سازی و علوم. توی اون کتاب نقش عقل در هندسه معرفت دینی هم هست. بعد اون مبنا از اینجا شروع میشه، یکی از خواستگاهاش اینه. بحث مفصلیه، انصافا هم بهش درست پرداخته نمیشه به مبنای ایشون. ایشون یه مبنا دارن مرمای متحری، یه مبنا دارن مرمای مصباح رضوان الله علیه ما، یه مبنا دارن از عبارات امام، یه مبنا برمیاد. اینا بحث داره، یعنی الان به این راحتی نیست واقعا. اما بعد اون مبنا یکی از مؤلفه های اصلی و در واقع ارکانش مسئله حجیت یقین بالمعنی الاخص منطقیه. حجیت یقین بالمعنی الاخص منطقی. بعد برای این حجیت ایشون چند تا بیان دارن، یکیش مفهوم اولویتیه که شاید بشه روح کلی همه اون بیانا باشه، که ما تو اصول قطعی رو که حجت میکنیم اون جهل مرکب هم میگیره، اون قطعه قطع هم میگیره. قطعه قطع یعنی بیماری روانیه. وقتی حجیت مال حالت جزمیه، یعنی حیث روانشناختی قطع حجیت سازه، خب به طریق اولا قطع مطابق با واقع حجیت داره. وقتی حجیت مال برای صرف حالت روانشناختیش که اعمه از تقلیدی و جهل مرکب هم هست به قول منطقیین هست دیگه، فکیفت از اون رو به حال قطع روانشناختی که علاوه بر حالت روانشناختیش خیالتون بیاد المنطق، انما کان کذالک اذا کان مسببا عن العلم به علت الموجبت له. وقتی ما علم به علت داریم مطابق با واقع چون دیگه به طریق اولا حجت، که این حالا یه بار به طریق اولویتش میگن، یه بار بشه که اما روح کلی قصه ای. یه موقعی هم خب این مطلب بعد از اینکه حاج آقا جلد اسفار جلد 3 رو درس گفتن تمام شد، چون اول تا آخر رو فرموده بودن، بعدن چون جلد 1 و 2 و 3 اوائل تدریس ایشون بوده تو اسفار، شاید بخشیش مال قبل انقلاب بوده، درست ضبط نشده بود یا صوت نداشت اینا، ایشون دوباره فرمودن. بعد تا آخر جلد 3 گفتن که ضبط بشه که بعد این کتاب رحیق و پیاده های در بیاد. دیگه هم بعد جلد 3 دیگه ادامه ندادن. بعد بعدی که جلد 3 تموم شد وسط سال بود، قرار شد یه سری مباحث کلام جدید در حوزه عقل و دین شناسی مطرح کنن که این کتاب برگرفته از تنظیم اون اسواتیه که از اون جلسات آخر اسفار، یعنی کتاب تموم شد گفتن. بعدش دیگه سال بعدم ادامه پیدا نکرد کتاب از اونجا، بذار ناقصه، یعنی مطلب هنوز ذهن شریفشون ادامه بود. اون موقع که اینا خیلی هشتگش داغ بود، هم تو فضای حوزه مثلا آقای عاشق صادق حفظه الله تو این درسای خارج اصول هنوز نرفته بودن قوه قضاییه، تو خارج اصولشون مفصل اینا رو بحث می‌کردن، کلا داغ بود. آقای احمد واعظی می‌نوشتن، دیگران می‌نوشتن، خب محضر حاج آقا هم برده میشه، ایشون هم میگفتن. اون موقع یکی دوباری سر درس تفسیر همین مطلب مورد بیان قرار گرفت توسط ایشون. خب سر درس تفسیر باز این مطلب رو باز خیلی شسته رفته تر و روون گفتن. من رفتم خدمتشون یه سوالی پرسیدم، من اینو گفتم برای این جمع این سواله، گفتم که حاج آقا من یه چیزی رو نمیفهمم. اول یه چیزی نوشتم مطلبشون دادم، چون تو سوال و جواب لحظه ای معمولا مطلب منتقل نمیشه، نوشتم محضرشون دادم. بعد درس رفتم گفتم آقا من پارسال دیروز چیزی نوشتم، فرمودن که پس زور بیایید مسجد، بعد مسجد صحبت، بعد نماز صحبت کنید، همون مسجدی که چهار مردم بود. نماز تموم شد رفتم محضرشون، دیگه سر سجاده نشسته بودم. بعد محضرشون گفتم آقا این طوری، گفتم حالا توضیح بده. گفتم آقا محمولمون حجیته، محمول اعتباری، موضوعمون حتی اگر یقین بالمعنى الاخص منطقی باشه، پذیرش محمولی که حجیت اعتباری بر قوانین اعتبار باید اتفاق بیفته، نه بر قوانین حقیقت، و الا خلط حقیقت اعتبار پیش میاد. مگر اینکه شما امر اعتباری رو اعتباری محض ندونید، طبعا مثلا این مثبا من مشکل ما موضوع نیست، این موضوع یقین به معنی لخص مطابق با واقعه، اصلا میبینیم در مورد قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن صحبت میکنیم. این چی رو درست میکنه؟ موضوع رو، یقین به معنی لخص. اما الان دعوای ما سر چی عزیز دل؟ حجیته. حجیت مفهوم اعتباری عقلایی ما یسول احتجاجو به اصولی که قطعا اینجا نمیاد، استاد متعلق لا یبلغ درجه القطع اینجا نمیاد، اینجا هم حجت برای لغویشه یا عقلاییش، حالا ایشون هم طبعا للامام حجت عقلایی میدونن، اصلا حجت اصولی رو مصداق حجت عقلایی میدونن. مفهوم حجت هم رو عقلایی اعتباری، شما یا باید اعتبار رو نپذیری، یا اگر اعتبار رو پذیرفتی یعنی رفتی تو وعاء احکام عقلا و خواستی دیگه خلط حقیقت اعتبار نکنی. آقای مزهری رحمت الله علیه تو پاورقی مقاله ادراکات اعتباری اصول فلسفه یه قاعده ای گفته، گفته هیچ امر اعتباری به هیچ امر حقیقی یا اعتباری دیگر پیوند نمیخورد مگر اینکه پیوندش را اعتبار کنیم. این جمله چه قشنگ؟ هیچ امر اعتباری به هیچ امر حقیقی یا اعتباری دیگر پیوند مگر اینکه پیوند رو اعتبار کنیم، قرارداد کنیم. چرا؟ ریشش هم برمیگرده به فلسفه که تنها رابطه واقعی و نفس الامری بین پدیدات تو عالم علیته. وقتی تو امر اعتباری علیت نیست، رابطه قانون ربط دهنده ای وجود نداره. لذا ما باید موضوع اعتبار کنیم، اگه موضوع اعتباریه محمول اعتبار کنیم، اگه محمول اعتباریه، اگر موضوع محمول اعتباری نیست خودش اعتباری نیست. اما وقتی میخواد بیاد پیوند بخوره به یه امر اعتباری، ما حداقل تو یک قضیه ای که یک رکنش اعتباریه دو تا امر اعتباری داریم، یکی خود اون اعتباره، یکی پیوندش. این رو مرحوم آقای اصفهانی اعلی الله مقامه شریف بدون اصطلاح اعتبار تو مقدمه اصول عملیه نهایت الدرایه، یعنی ورودی اصول عملیه تو نهایت الدرایه شرح دادن. رضا خیلی زیبا، خیلی قشنگ اونجا میگن آقا شما میگید دم، میگید دم، دم امر حقیقی یا اعتباری؟ حقیقی اصلا. یا باید بگید نجاست، اونجا اینطور میگن، یا باید بگید نجاست منظور یه امر تکوینیه، که بعد میگن مثلا تفسیرش بشه به اونایی که مثلا میگن نجاست، یعنی همون رجس خارجی و مثلا که امروز بهش بگیم میکروب، و بعدا بریم تو فضای تفسیر پوزیتیویستی از دین و از یه حرفا مثلا ها؟ یا نه من براش عبارت دیگه دارم، شهید ثانی نجاست رو به امر معنوی تو حدث، البته نه تو خبث، به امر معنوی حاصله در نفس معنا میکنه. نه یه دوز عرفانی هم داشته شهید ثانی علی الله مقامه، میگه نجاست در حدث یه امر نفسانیه. خب بالاخره میشه امر تکوینی. اگه امر تکوینی باشه که حالا اینجا خبثه دیگه، باید حتما نجاست دمو خبثی معنا کنی، یعنی بری تو ماده، یا باید به رجس معنا کنی که بعد دیگه ممکنه یه چیز تکوینی به نام دم، یه اثری به نام رجس باشه تو خارج، اینجا ما بریم کشفش کنیم. یا اگر گفتیم نجاست یه مفهوم اعتباریه که شارع درستش کرده، پیوندش به دم اعتبار میخواد، لذا لشارعه که پیوندش بدهد به دم در بعضی جاها و پیوندش ندهد به دم در بعضی جاها. حالا مثالش بزن، امام مثالش میزنه تو استصحابش، امام میگه آقا میرید پیش شارع، میگه آقا روایت داره ها، این مستنبط ای روایته، میگه آقا هرچی شستمش رنگش مونده. حضرت گوشکار نداره، این رنگشه، خودش نیست. خوی بقا هر از بدون جوهر محاله، خب نمیشه رنگ باشه خود خون نباشه. شارع نجاسته رو به این دم تکوینی در این مورد پیوند نزده، اما در اینجا آقا مثال دیگه‌اش حیض. از بعضی از روایات برمیاد که فکر کنم سیه حلبیه، فکر کنم میگه که از داشتم وارد میشدم محضر حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات، یه زنی داشت خارج میشد، با خودش داشت اینو زمزمه میکرد، میگه والله اگر زن بود بهتر از این توصیف نمیکرد. این مشیر به چیه؟ انگار مراد از حیث چیه؟ همون دمون که عرفه النساء، مرد زنا میشناسنش، یعنی یه امر خارجیه مشخص. خب اما وقتی نگاه میکنیم به شارع، میبینیم شارع اومده گفته آقا زیر 9 سال لیس به حیزه. خب اگه این امر همون دم تکوینی است، تمام زنا یا حد اقل قابله ها یا کسایی که رشتشون زنان زایمان و ماماییه میشناسنش، امروز با آزمایشگاه میتونیم قشنگ مشخص کنیم که آقا این از رحم با همون شرایط فیزیولوژی که بدن خارج شده یا خارج نشده. شارع گفته لیسه به حیزه، گفته بالای سن یأس لیسه به حیزه، ملاک درست کرده دیگه برش، یعنی یه جاهای آثاری رو برداشته گذاشته. اینها باز مؤید هم موضوع، حتی اگر امر تکوینی باشه پیوندش باید اعتباری باشه، اگه محمول بخواد فوجیت باشه، که حالا در ما نحن فی ایتوری، حالا من بردمش تو فقه هم همین قصه رو پیاده کردم. برگردیم، پس حیث موضوعمون یه مسئله است، حیث محمولمون یه مسئله است، ملبس شدن موضوع به محمول چه اختصاصاتی داره یه مسئله دیگه ایه. باز اینا باید جدا جدا بررسی بشه. جونم مثلا مسئله نجاست، یه مفهومی داریم به نام نجاست، یه مفهومی داریم به نام ده، یا مثلا یه مفهومی داریم به نام حرمت و صلات، ده صلات ایام اقرائک، یه موضوعی داریم به نام قرعه، به نام حیض. اون موضوع چیه؟ این محموله چیه؟ رابطهشون چگونه است؟ اگر ما این مبادی رو درست نکنیم تو تحلیل بچه ها گیر میکنیم. فکر نکنید این بحثی که گفتم نظریه رفتی به فقه نداره، تو فقه رو زمین بهتون نشون میدم، وقت نداریم، ولی همین الان همین بحث حیض که گفتم رو زمین فقه رو فتوا بهتون نشون. آقا مثلا ما یه قاعده ای داریم، یه مورد میگم تمام، یه قاعده ای داریم به نام قاعده امکان، قاعده فقهیه، کل ما امکن حیزن فهو حیز، قاعده امکان در باب حیز. یه دعوایی که این قاعده معتبر یا معتبر نیست، تو عبارت های علامه هست، محقق هلی هست، تو عبارت های ابن ادریس هست که بار فقه هم داره، تا حوالتا محشین عروه هم مثل مرمون کاشف الغطا، کاشف الغطا متأخر تو حواشی عروه دارتش، یعنی میخوام بگم مطلب مطلب قدیمی فقط نیست، قدیم داره جدید داره. خب این قاعده مال کجاست؟ مال صفات تمیز، مال محیط شک، یعنی کسی مضطربه بشه یا اصلا کلن عادت وقتیه و عددیه نداشته باشه، این باید بیاد از قواعد یا صفات تمیز و قاعده امکان رو اینا استفاده کنه مثلا. خب حالا عنایت کنید اگر کسی یه جمله کوتاه تمام، اگر کسی گفت که شعاره اصلا حیض یک امر تکوینیه و صفات تمیز بین حیض و استحاضه اینا کواشفن، امارات تعبدیه نیستن، مثل او روایت او زنه، اصلا دیگه اعتبار معنا داره که ما اعتبار کنیم کل ما هم کنه حیزن فهو به حیز. حالا برعکس اگه کسی گفت اعتباریه، بعد اون موقع صفات تمیز که با لسان کاشف اومدنه رو باید بحث کنیم در موردش. خب میگم این مطالب رو فتوا اثر داره، فتوایی که آخر میخوایم تو رساله بنویسیم. برگردیم حالا سر ما نحن فیهم، بحثمون در مورد موضوعی بود به نام اجماع. خب ببینید مرحوم شیخ علی الله مقامه یه جمله کوتاه در مورد حجیت بگم که بگذرم، چون اشاره کردم به اون مبنا زیادم گفته شده. ببینید مرحوم شیخ تو حجیت، خواهش میکنم عنایت کنید، استدعا میکنم عرضم رو دقت کنید، مرحوم شیخ تو حجیت بین حجیت در صحنه فقه با حجیتی که ما در صحنه اصول میخونیم یه فرقی قائله، فرقش هم تو اصول گفته ها. یا حجیتی ما الان میشناسیم، ما یعرفه الناس یعرفه الاصولیون، در فضای اصول چیه؟ آقا اگر دلیل حجیت اومد ثابت میشه حجیت، اگرم نیومد شک در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیت، همین سیستم. آخرش میرسیم به این که مثلا خبر و آیه نبع دلالت کرد میشه خبر عدل امامی، اگر آیه نفع دلالت کرد میشه خبر ثقه، اگر مثلا اخبار متواتره ارجاع به آحاد سقاط و فقها از اصحاب در اومد میشه حجیت تعبدی خبر و ثقه. اینا اگر آیه مثلا سوال درست شد یا رجوع به اهل خبره درست شد میشه حجیت عقلایی رجوع به ثقه، اینا دلیل تمام، این میشه اصول درست شد. این صفر و یکیه، یعنی یا حجت یا حجت نیست، به عبارت دیگه علمی، یعنی اگر خودش ظنیه اما حجیتش قطعیه، یعنی شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت، همین چیزایی که تو اصول خوندیم. این حجت تو اصول وقتی میره تو فقه میشه جزء الدلیل. حالا چرا؟ نمیدونم، باب حجت خوندید، حالا خوندید یا نخوندید نمیخوام الان بحث کنم، اما قد ثبت فی محله، این وقتی میره تو فقه میشه جزء الدلیل. سیدنا دلیل داره شیخ بری حرفا، دلیل اقامه کرده، ادعا نیست، میگه به این دلیل میگم، دلیلش چیه؟ کذا، که وقتی این حجت اصولی میره تو فقه میشه جزء الدلیل. یعنی اگه بخوایم صحنه فقه رو ببینیم تو فقه، فقیه تو رو خدا دقت کنی، فقیه انگار یه سبدی دستشه، هست شما میرید فروشگاه سبد میگیرید دستون، بعد تو سبد چیزایی که میخواد میذارید، فقیه یه سبدی دستشه، اول این سبد میشه سبد حجیت برای فتوا، بعد این سبد رو باید پر کنه، آیه میاره، روایت میاره، چی میاره اینا رو میذاره توش، تا به یه حدی میرسه تیک سبز میخوره دیگه از اون حالت قرمز خارج میشه، سبز که خود شما میتونی فتوا بدیش، میگه دیگه بسه، همونجا هم برمیگرده، اگه نه باید ادامه بده مسیرشو تو فحص از ادله، بره تا سبد پر بشه، رسید به حد تیک سبز میاد بیرون فتواش میده. حالا خود این سبده اندازش چقدره؟ عمقش چقدره؟ تو چه مسئله ای؟ در چه رتبه و حدی باید پر بشه تا تیک سبزو به ما بده؟ متفاوتی. بعد برای متغیرهایی داریم، یه سری متغیران که معلوم میکنن تو چه مسئله ای اندازه سبد چقدر کم بنده کیفه.
این غیر از اصطلاح تراکم زنونه ها، تو رو خدا دقت کنید، تراکم زنونه مفهوم متواتیه. میگه اینقدر تراکم درست بشه تا فقیه به اطمینان برسه. شیخ میگه اطمینان، میگه باید تکثر داشته باشیم، اما تکثر این سبکی، این یه سبکیه، این هم تو فضا انفتاحه، هیچ ربطی به انسداد و اینا نداره. جان ملاک داره، گفتم ملاکش باید ببینیم. چی معلوم میکنه که ما سبدمون برای این مسئله چقدر باشه کم من و کیفن؟ باز یه سری مؤلفه ها داره، مثلا یکی از مؤلفه ها جنس مسئله است، یکی از مؤلفه ها، مؤلفه های زیاده، اینا رو که کنار هم جمع کردیم این میشه. شیخ میگه با توجه به این، حالا شما با این نگاهی که من گفتم برید مکاسب رو سرچ کنید، یه با یه ریسرچ بدید به مکاسب، اما اولی که خوندید میبینید شیخ یه جاهایی با 4 تا اجماع و شهرت فتوا میده، یه جاهایی تا حتما روایت و دلیل لفظی کنارش نشینه فتوا نمیده، یه جاهایی روایت و دلیل شرعی میشینه با اجماع ازش عبور میکنه، یه جایی با اجماع، اجماع بی معقد معامله اجماع معقددار میکنه. خیلی اینا وجود داره پیش شیخ. یه بخشی از قصه مال این تیک هست جانه. بله بله، تو اصول باید حجت شده باشه، شک در حجت مساوی با خطأ بعدم حجت، چیزی که تو اصول حجت بشه اصلا نمیتونه توی سبد بشینه. لذا اون چیزایی که میگن شه جزء دلیل میدونه، تراکمی نمیدونم یا معید، از این جور تعابیر، دوستان اینا تعابیر متشابه مشهوره، مثل از صدق و حسنون غالبا درسته اما ملاکش معلوم نیست. شیخ چیزی جزء، کلمه جزء و دلیل رو به کار میبرید وقتیه که باید به صحنه فقه نگاه کنید، اما صحنه فقه نمیتونه از غیر حجت از اصول نون بخوره، حتما تو اصول باید حجت بشه، حتما به یه طریقی باید حجت بشه. باید اینطوری باشه، این فهم ناچیز حقیر این از عبارت شیخ، من اینطور میفهمم. حالا ببینید این شد صحنه‌ای که شیخ تو حجت میبینه، بس ادامه داره ها، من اذعان میکنم به سوالتون، نمیخوام واردش بشم چون نمیخوام وارد قسمت حجت بشم، یه تیکم از اجماع بگم که معلوم بشه شیخ داره چی کار میکنه. من میخوام فقط اینجا بفهمید. بله بله الان میرسم بهش، برای همین استقرار رو خوندم، اجماع رو خوندم، بعد اومدم. فقط ادامه دیروز نگفتم حجیت جدا، موضوعم جدا، الان حجیت رو یکم نگاه شیخ رو درست کردیم در مورد حجیت. جونم آقای صمدی، جنس مسئله یکی از متغیرهاست همیشه. میخواید یه مثال بزنم براش که بفهمید؟ من به حمله اولی گفتم شاید مثلا حد ب... توجه شدم الان نمیدونم، الان نمیدونم، نه نه او اصوله. ببین گفتم اصول، گفتم وقتی میاد، وقتی حجت اصولی میاد تو صحنه فقه این میشه، گفتم اصول همونی که شما بلدید فعلا، در مورد اصول باید بحث کنیم، خود اصول.
یه جمله بعد فقط بله یا خیر، این مسئله محوری اون حالت نفسانی فقید رو تحت،
خب میگم اصلا اینا نباید با هم پیوند بزنید، خود این پیونده ناقصه. چرا؟ چون این وقتی میگم مسئله محوری، نگفتم مسئله محوری، گفتم جنس مسئله توی کم و کیف سبد حجت مؤثره. این مطلب وقتی که ما تو صحنه فقه میریم درست شد، اون حالات نفسانی مال ورود شیخ به علم اصول برای گرفتن حججه، این مال بعد اینه که پاگرد رو درست کردیم، این مال بازی برگشتمون، نه مال بازی رفتمون. تو بازی رفت رفتیم، بازی هم بردیم، حجج هم به نتیجه رسوندیم، اما با او حججه به تنهایی گیم اووریم فعلا. اونا رو باید بریم تو فقه، تو فقه که میخوایم بریم تو فقه باید سبد بسازیم برای هر مسئله. نه من الان رد کردم اینو، همین الان اولش توضیح هم رد کردم، گفتم این که میگیم شیخ، این که میگیم که شیخ باید به اطمینان برسه، گفتم من اصلا آقا رو گفتم نه انضباط داره، انضباط داره، ضابطه داره، اصلا اون نیست. اونا همش صفر و یکی نگاه کردن. ببین الان این شیخ داره دستگاه استنباطیشو یه موجود پرزلع پرسلولی پر عضو میکنه. ببین ما خیلی پیچیده میشه، حرفی ندارم، خیلی پیچیده است.
مسئله
ملاک داره. نه مثلا همین مثالی که شما زدید، الان دارید میخونیده؟ یه مثال بزنید. مثلا اینجا شیخ چه کار کرد؟ ببینید رفت و برگشت، ببینید یه دور بریم روش ببینید. شیخ اولش اومد گفت که من یه شهرت محقق دارم، شهید و گفت و کیو گفت و کیو گفت شهرت محقق. البته شرحش نکرد، مجربات دیگه، شرحش نکرد، گفت من شهرت محقق دارم. بعد گفت اجماع منقول هم دارم، علامه در تذکره. عبارتشو نقل کرد. ببین بعد از اجماع منقولا رو عبارتشو نقل نمی‌کنه، بعضی‌ها نقل می‌کنه، عبارتشو نقل کرد. درست شد؟ آخرش هم عبارت از علامه آورد تو فروع و دعی و نمی‌دونم دین و درست شد؟ عبارتشو نقل کرد. بعد که عبارتشو نقل کرد، بعد اومد جلو گفت ابن زهره هم گفته اجماع منقول. بعد گفت فاضل مقداد هم گفته کنز العرفان. گفت اینم سه تا اجماع منقول. گفت اینو بنویس. همین رو ادله لفظی رفع القلم داریم. بعد سه تا اشکال یا سه تا شاهد آورد که رفع القلم به درد نمیخوره. روایت هم آورد، گفت روایت خاصه هم داریم، گفت روایت خاصه هم به درد نمیخوره. چرا؟ گفت چون اونجا که میگن بطلان عقد سبیل، اولا سبی منظور سبی شرعیه نه سبی عرفی، چون سبی عرفی در مقابلش میشه ممیز یا رشید، سبی شرعی که در مقابلش میشه الی ان یبلغ الحلم. از یه طرف دو، از جهت بطلان منظور بطلان فل جمله است یا بل جمله، هیچ اثر نداره یا اثر تام و تمام نداره اما در حد فضولی میشه ارزش داشت، میشه استقلال در تصرف. بعد شیخ گفت اینجا مدعای عبارات فقها اینه که میخوان سبی رو شرعی بگیرن، عدم الاثر هم عدم الاثر بتاتر بگیرن، بطلان بس. بعد گفت این از روایت رو دست نمیاد، پس روایت خاصه هم به کار نمیاد، ما موندیم و اجماع منقول و شهرت. بعد اینجا نه اجماع و شهرت ها رو بست نداده بود، کثرت عبارات نیورده بود، نفهمیدیم. چون شیخ بعد از اینکه روایت رو اوورد اشکال کرد به رفع القلم، اشکال هم کرد به اجماع منقوله، موهناتش رو آورد. بعد که موهنات رو آورد، بعد برگشت گفت اما و کیف کان والعمل علی المشهور. شوهر کدوم مشهور؟ این هم مجربات است، بستش نداد برام. پیش خود شهرت محققه. من اولین جلسه اینجا میگم شهرت محققه بچه ها برای شیخ. خب بعد گفت حالا چه کار کنیم؟ ایه طرف اجماع و شهرت محققه به قدری تو سبد نقش ایفا کرده که الان میخوام موضوع شناسی اجماع رو بحث کنم که نمیتونم ازش دست بردارم. از یه طرفم به حدی که سبد رو برسونه به تیک سبز نیست. اینجا جای توسل فقیه مجدد سلام الله تعالی علیکم. چون فقیه به صورت معمولی سر سفره صادقین علیهم السلام میره، چیزی ازش که در نیومد بعد میگه امنا حجتون علینا، بره اونجا همونجا دوباره برگشت. چجور برگشت؟ روایت‌های عمدالسبی پیدا کرد. روایت‌های عمدالسبی خودشون یه خوشه روایتن، یه دسته روایتن. توشون یکی دو تا روایت پیدا شد که عمدالسبی خطاون یا که خطأ غیرهی یا عمدالسبی و خطأه واحد. چرا؟ رفعه. گفت رفعه ای که خود حضرت برام معنی و مراد جدیشه گفته، چون اونجا سه تا شاهد یا سه تا اشکالی که گرفتم این بود که با توجه به فهم فقها از رفعه، چون میدین اشکالا رو نگاه کنید، اون سه تا برمیار به فهم فقها، فهم فقها از رفعه اجازه تطبیق رفعه بر ما نحن فی رو نمیده. اینجا که خوبش که فهم فقها خود شاره، این میشه اعتراض. شاره خودش معنا کرده اینجا 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 با استفاده از این شاهد جمع، روایت های عمد و سبی خطأ اونم اومدن تو بحث. یعنی این نه فقط رفعه رو زنده کرد، این دفعه به ما روایات عمد و سبی هم داد. لذا شیخ آخر آخرش نتیجه گرفت، گفت افعال قصدیه سبی باطل محض، یعنی تو اجماع شهرت دست برد.
گفت تمام افعال قصدیش، نه همه افعالش،
با الزمام کی؟ اجماع شهرته، روایات عمد و سبی، روایات رفعه، شاهد جمعی که در این لفظ زنده کرد، این دوتا همه رو ریخ رو هم سبده بست، گفت با این باب بسته میشه.
بعد حالا جالبش چیه؟ گفتم بهتون تا امروز ما آیه خوی علالله مقامم مسئله بطلان عقد سبیه داره
که نه کاری به شهرت داره نه کاری به چی دیگه، امامم داره، تا معاصرینمون هم هست بسته. خب حالا برگردیم بریم سراغ اجماع، یکم هم در مورد خود اجماع و شهرت صحبت کنیم تمامش کنیم. ببینید دوستان، من دارم حلی میگم، نگفتم شیخ چجوری به ای رسید، چجوری رسید ثبت فی محله، هم در مورد حجیت که الان این توضیحو دادم، دوستان این توضیحی که در مورد حجیت دادم این معنای تراکم ذنون نیست، به معنای انسداد نیست، یه نوع خاصه. این مدل نگاه داره میگه دستگاه اصولی یه مجتهد یک سیستم عامل پیشرفته است، در حد سیستم عامل اندروید، بلکه در حد ویندوز، یه نرم افزار عادی نیست، نرم افزار نیست که شما برید طراحیش کنید، این سیستم عامله. اگرم نرم افزار سیستم عامل نیست، از مون نرم افزارهای ابر نرم افزار مثل فتوشاپ که خودش که شهریه، یعنی برای اینکه ایمان بیاریم تو طراحیش کافیه، همه چی توشه. اصلا یه دستگاه اجتهادی یه نرم افزار کوچولوی ساده نبینید، هزینه داره تولیدش. ببین شیخ داره میگه من با حالات سلاس آقای صمدی میام چه کار کردم که آخرش حجج بسته بشه، که تازه اصوله بسته بشه، بعد آخر حجج میگم اینا وقتی میخواد بره تو فقه میشه جزء دلیل، جزء اون سبد، بعد تو جزء سبد اینطوری شرکت میکنه، سبده باید این مؤلفه ها رو داشته باشه، همه اینا رو میذاره کنار هم نتیجه میگیره. ما اینقدر اصول جدی نمیگیریم، این تمام بذاریم کنار. حالا به سراغ اجماع معقول. مرحوم شیخ میگه اجماع معقول مشکلش چی بود برای شما؟ این بود که ادله حجت خبر واحد اینو نمیگیره، چون خبر عن حدسه، قبوله؟ آقا رفتم خود اجماع منقوله، کار دیگه به حجیت فعلا ندارم. اجماع منقول چیست؟ شیخ میگه باش قبول، ان حدسنه اگر بخواد کشف قول معصوم کنه، ما فعلا کاری کشف قول معصومش نداره، کار رو چی داره؟ شیخ میگه من میگم که وقتی علامه حلی دقت، وقتی علامه حلی داره میگه که داره تو تذکره میگه که لا خلافه، اونجا هم تو بحث سبی از تذکره بالاجماع لا خلاف، دقت کنید شیخ میگه خب من اول میام یکم کتاب شناسی میکنم علامه تو تذکره با این مثلا 10 تا کتاب فقهی کار کرد، یعنی این 10 تا دم دستش بودن نمیشتن، بلکه ممکن الان تو ایبابی که هستم با مجموع قرائن شک کنم از این 10 تا او 2 تا هم الان تو این جای کتاب پیشش بودنه، چون نگاه میکنم میبینم مثلا از 100 صفحه بعد دیگه تا آخر هی داره از این 2 تا هم استفاده میکنه، اما قبل این 100 صفحه هیچ خبری از این 2 تا نیست، شک میکنم. شیخ میگه متیقنشو بگیر، متیقنش 8 تا کتاب 10 تا کتاب. علامه وقتی میگه که لا خلاف بینهم، یعنی لا خلاف بین من وجدنا، یعنی این 8 نفر یا این 8 تا کتاب، ممکن 8 کتاب 5 نفر باشه، این 10 تا کتاب. البته علامه تو تذکره اینطوره، ممکنه تو قواعد با 12 تا کتاب کار کنه، ممکنه تو تحریر با 9 تا کتاب کار کنه، بستگی داره به کتابش، مزانش. اینجا نقل علامه قول این 8 نفر را هم حسنه، شاید به قلعاتر فعلا تو اصطلاحا نریم، اصطلاحا بعد آخون قیمت پیدا میکنه، یعنی نقل سبب درست میگید، میگم نریم. شیخ میگه من میگم این 8 تا این 10 تا اینجا نه هم حسنه، علامه دروغ نمیگه، نفی خطا و اشتباه هم اینجا که عن حسنه مشکلی نداره. پس حرف علامه قائم مقام این هشتاست. و البته اگه علامه فقط بگه اجماع کنید، حالا اگه علامه یه جایی مثل مفتاح الکرامه این عباراتشونم بیاره، خب اصلا ارزش این بیشتر میشه مقبول به تشکیک. شیخ میگه من از نقل علامه این هشتا رو میگیرم میارم میذارم تو این سبه. یعنی به عبارت دیگه کلمه بل اجماع علامه مثل یه شورتکات از اون هشتا کتابه، یه میانبره. میانبر یک کیلو بایت ها 20 کیلو بایته، اما او پوشه که تو درایو جیه، وقتی میریم سراغ او پوشه ممکنه مثلا 3 گیگ اطلاعات توش باشه. خود میانبره وزن نداره. علامه وقتی میگه بل اجماع یعنی من دارم اون هشتا رو میگم. یعنی ما در واقع الان بنانمون رو میذاریم اون هشتا اومد اینجا، اعم دارم به عدد کمی میکشمش، شوخی شوخی جدی جدی با مثال، برای اینکه حس کنیم واقعا وزنی اینجا ایجاد میشه. علامه اون هشتا رو میاره، چون بعضی وقتا جنس مسئله یه طوریه که همون هشتا وزنش برای اینکه این سبد رو پر کنه فتوامون رو بدیم کافیه. شاید بعضی وقتا 60% سبد، بعضی وقتا 10% سبد رو پر میکنه. اینو میذاریم اینجا بعد بیرون سراغ بقیهش. شیخ میگه با این نگاه من اصلا فرقی بین اجماع منقول و شهرت نیست، چون اصلا اجماع به معنای اینکه کسی بره همه عبارات شعر ببینه که اصلا امکان نداره. اجماع این ارباب التصانیف، اونم ارباب التصانیف عقلا اون نمیشه به دست میاد. اندی موجود رو زمین تمام شد. اینجا یعنی چی سلیقه ای میشه؟
ارباب چیه؟ ارباب چیه؟
ارباب تصانیف. ها ارباب تصانیف معلوم عقلایی. یعنی الان اگر به شما بگن که مثلا به شما بگن که لیگ برتر انگلیس چند تا تیم یادتون میاد؟ عند الله و رسول. ای اهل فوتبال باشی چند تا تیم یادتون میاد؟ واقعا آقا بگن کالچو ایتالیا چند تا تیم یادتون میاد؟ سری آ ایتالیا. واقعا واقعا الان برمیام اوغلاییه. همین الان من الان به من بگن، الان به من بگن یه دفعه یادم میاد مال قدیم اون موقع. بله یه تیمای یادمه که الان رفتن دسته یک، اصلا باشگاهشو فروختن رفت بهمن کرج، رفت نابود شد، الان وجود خارجی نداره. یه زمانی که لیگ آزادگان ایران یه تیم بود برام بهمن کرد، سید مهدی ابتهایی هم اونجا بازی میکرد، کاپیتان چیز بود، فوتسال ایران بود. حالا نیستش، نه سید مهدی ابتهایی زنده است، نه تیمه، نمیدونم شاید هم زنده است، نه تیمه هستش. اما الان به شما بگم شموشک نوشن خبری ازش نیست. اوغلاییه یه سری که یه سری. الان ببین الان ما کل فقه رو میریم کل ببین الان شما به شما میگن آقا دقت کنید، به شما میگن که آقا شما بیا از زمان شیخ صدوق بشمار بیا جلو. کیا رو میشمارن؟ معمولا میگه آقا شیخ صدوق 381 قمری، مفی 413، مرتضی 436 37، نمیدونم ابوالصلاح حلبی 448، نمیدونم سالار دیلمی، شیخ طوسی، نمیشمار. حتی یه دفعه بزنید دفعه میاد میگیم که ابن شعبه حرانی سرتمی خارونی، میگی ها آره آره حدود 410 بود پیش مفید. ببین تو نگاه اولی ابن شعبه یادت نمیاد، بعد باید با تلاش کنی بیاریش تو ارباب التصانیف. قبول نه، اما نسبی اقلا تو رو خدا فلسفه نگید اینجا. با نگاه فلسفی منطقی بگید، شما با نگاه فلسفی من دنبال نبشی میگردید، دنبال فولاد و آب دیده میگردید، اینجا ناید دیگه خیلی که خوش بشه حتی در حد کره نمیشه، در حد جله است، میلرزه بنده خدا، یه تکونش بدیم میزه جله همینطور تکون میخوره. این یقین تو فقه و اصول اینه. با این نگاه عقلایی متعارف درست. ببین کسایی که خیلی درس خوندنه وقتی میخوان برن مثلا برن یه جنسی بخرن، بعد بهشون میگن یه نرم افزاری اومده یا میگن فلان جا ارزون جنس ارزون میفته به یه وسواسی تا کل مغازه شهر نگرده که ارزونه پیدا نکنه، بعد نه بازارم روزانه عوض کرد، وقتی همه بازار گشت باش که ازول دوباره بخاطر یه قیمت ها عوض شده. اوغلایی الان اوغلایی وقتی میگن ارزونه، میگن ارزونه یعنی کجا؟ میگه یه فروشگاه جانبازانی داریم، یه کوسای دجنه، یه افق کورشی هم به وجود اومده. میگن فلان جا هم یه مغازه بود قدیم ارزون میفروخت، تمام شد. جمعه بازاری هم یه جایی یه 3-4 تا مزان نشه، میگن تمام شد رفت، تمام شد. این نگاه وجود داره، نمیگن نسبی نیست. ببینید دقت کنید، نفی نمی کنم، یه جایش از حیز انتفاع نگاه اقلائی خارجه. لذا شاهدش اینه، بریم او عبارته رو بیاریم، او عبارته ببینید وزنش رو ببینید، بل معیده لما عندی. ما عندی یعنی کی؟ ابن ادریس دیدم، ابن زهره دیدم، ابو صلاح دیدم، ابن براج دیدم، شیخ طوسی هم دیدم، علیهم الرحمه. تو اینی که رفتی ایقوتی عطاری اووردی، مثال خیلی دور نمیخوام بزنم، مثلا فرض کن ببینید همینجا آقا 800 بین مثلا سال حدود 820 قمری تا حدود 840 قمری مثلا ما 3 تا فقیه بزرگ داشتیم. یکیش کی بوده؟ فاضل مقدار. کنز العرفان داشته، تنقیح الرائع داشته، خدمتتون عرض کنم پرید است سر زبانم. یکی سید عمیدالدین زنجانی که بهش میگن سید عمیدی، اینم بوده. یکی هم محضر با سعادت شما آرزن ابن فهدم بوده. الان بین اینا او دوتایش که بخوایم رتبه معروفیت بدیم، اول ابن فهد میدیم، بعد فاضل مقداری و سید عمیدی. حالا اگر سید عمیدی جای عبارت چه پیدا کردیم، بین معید لما عندنا از این هفت‌هشت تا فقیه و بین ناقضه عند الله و رسول، ما اگر عبارت سید عمید مخالف اینا باشه چقدر وقع براش قائلی؟ نمی تو سقع نفس ما خیلی اثر بالا پایین کننده یه فتوا نمیزن. کتاب شناسی مون آفر اینجا اینا استفراغ و لوس فقیه آفر من هم اینو میخوام بگم، بله زمینی دارم حرف میزنم، همه کارا با فقیه. لذا الان همه اول گفتم کتاب شناسی باید بکنیم تذکره رو، کتاب شناسی باید. لذا گفتم آقا ممکنه کسی که با این ده تا کسی بگه نه از صفحه فلان به بعد با این کتاب با این دو تا کتاب کار کرده. ببینید باب اجتهاد و تعطیل نکردم، باب تلاش و نوآوری رو تعطیل نکردم، اما صناعتش الان واحده، صناعتش تو این فضا. شیخ میگه من با این صناعت کار میکنم. با توجه به این توضیح بگیم اجماع، بگیم شهرت، این چنین. حالا تو این فضا اگر ما علاوه بر اجماع و شهرت ها عباراتشون هم دستمون برسه، مثل که یه نرم افزار نوری داشته باشیم مشابهیات بدیم، درسته؟ یا مثلا یه مفتاح الکرامه‌ای داشته باشیم اعلی الله مقامه الشریف که عین عبارات و غالباً نقل کنه، ممکنه یه عبارت مشترک بینشون ببینیم، اون میشه معقد. این بود میگفتیم معقد از کجا متولد میشه؟ چطوری تو این نگاه این چنین متولد میشه؟ این هم باید بیاد تو سبدمون قرار بگیره. حالا یه تیکه اضافه ای داره که دیگه وقت ندارم، به درد الانمون هم نمیخوره. شیخ یه جاهایی با اجماع و شهرت متأخرین کار میکنه، یه جاهایی با اجماع و شهرت متقدمین کار میکنه، یه جاهایی سختتر اجماع، این دیگه الکلاسیکو قصه است، اجماع شهرت متأخرین رو حاکم میکن رو اجماع شهرت متقدمین، بلکه اجماع شهرت متأخرین میاره باش روایت تعلیل میبره. اول شما یکم موضوع شناسی کنید اجماع شهرت رو، بعد بریم به حجیت دوباره آینه روزی حجیت جدا. اول خودش این چه نوع اجماعیه، این اجماع چه خصوصیتی داره، خودش موضوع چیست، بعد بیان سراغ محمول شریف و جیتش. این میشه کار شیخ. بچه ها عزیزا، تاج سرا، آخرین جمله تمام. شیخ این روشش برای امروز ما نوعه، ما سنه ما به هزار ما هزار شیعه اون کجا. بله این مال اینه که ما تو رحمی هستیم و از دنیای پیرامون این رحم خبر نداریم. ما هممون صدای علمی آخوند و شاگردانش گوشمون رو پر کرده. هست میگن امپراتوری رسانه نمیذاره چیز دیگه ای فکر کنیم، امپراتوری علمی آخوند و تلامیزش، یعنی فرهنگ محیطی که آخوند برای اندیشه درست کرد، اندیشه اصولی که تمام اجتهادهای بعدی هم تلاش تو اون محیطه ما رو از گذشته جدا کرده. عزیزان آخوند مؤسس رنسانس و اصوله، این اتفاق افتاده پیش آخوند و الا وقتش بود. الان اگر یه روزی، حالا انسداد رسائل کسی نمیخونه، اما انسداد کفایه میخونن. اگه گذرتون خورد به من تو انسداد کفایه، اونجا تو متن کفایه بهتون نشون میدم انسداد جاییه که آخوند میخواد بره تو پهنه آبهای آزاد قدیمی ها، یعنی اصول آخوند بچسبه به قدیم. اونجا که آخوند میخواد به اون صحنه برسه، نگاه میکنید دیگه اصلا مزه اصول عوض میشه. قبل شیخ مقابیست، مقابیست این شیخ چقدر ازش استفاده میکنه تو مکاسب تو رساله، که داماد شیخ جعفر کاشف القطاع استاد فصوله، محقق شوشتری، تو همون تو بحث چیزم تو بطلان عبد سلی از مقابیست استفاده میکنه. خدمتون عارضم توی خیلی جاها، تو همون اول به اصلا شیخ چرا دوتا تعریف داره به اون کسی به این همه زود میان میگن دوتا تعریف غلطه. من فعلا تو مازا یقولم، عقول علمو میکشه آقای صمدی، رفتیم تو عقول دیگه میستیم، میگیم دیگه من آنم که رستم باید پهلوانی دستی هم به لحیه میکشیم تمام. الان باید بگیم مازا یقول چرایی؟ آقای مطهری میگفت حرف غلط تو فلسفه قهر. میگو آقای حرف هگل خیلی سخیف، اما یه سوال، هگل آدم کوچیکی بوده؟ نه. خود چه مشکلی داشت که یه حرف زد؟ یه حرف سخیف یه دلیل قویه بوده که این بدبخت وادار کرده یه حرف اینطوری بزنه. چی شد که شیخ دوتا تعریف ارائه داد؟ من به شما میگم هیچ، یک جمله مقابیس و بس. آخرش هم شیخ تعریف مقابیس رو اوورد نقدش کرد، آخر نقدا هم به اشکال رسید. مقابیس خیلی بزرگ بوده، مقابیس زمان شد ظاهرا 50 سالگی هم رحمت خدا رفت شد، باران سه گرفت یا یه بیماری این چنینی. فصول، مقابیس، معالم، قوانین، تمام اونایی که اصول نویس قبل شیخ بودن یا فقه اصولی نویس نراقی، همه همینطور بودن. ما با مدل آخون داریم زندگی میکنیم و الا این، لذا این که من میگم جدیده تو گوش ما، این نسبت به گذشته جدید، نسبت به گذشته جدید. باقیش می‌ذاریم به بسیاری در بسیاری دست شما درد نکن، یادم به قرض رسیدید.